چه اتفاقی افتاد؟
من امیر ظریف نژادم، متولد مشهد، سال 1355، 26. خب متعلم، دو تا فرزند دارم، یه پسر که 18 سالشه و یه دختر تقریبا نزدیک 12 سال، آرمین و آرام. تحصیلاتم لیسانسه، شغلم آزاده، نمای ساختمان اینا کار میکنم از سال 80 تا همین الان که فعلا مشغولیم. قبل از 40 سالگی به طوری زندگی میکردم که خب به گفته خیلی از دوستان، حالا دوربرای که میشناختن نزدیک بودن، اصلا گفتن خب شیطان اصلا کاری نداره با این، خودشه که از سردارای سپاه شیطانه، یعنی یه قسمتی رو به این سپرده و خیالش هم راحت، یک سری کاراشو داره انجام میده، اصلا سر نمیزنه، نگران هیچی هم نیست. و خب اینم برمیگرده که خب من از کوچیکی یه بچه شری به قول معروف، حالا ما مشهدی میگیم بچه تخس بودیم، اینا شهرگیری داشتیم و این شهرگیری بود با ما تا به سن نوجوانی و جوانی و دانشجویی و سربازی و بعد حتی ازدواج و حتی متأهلی هم ادامه داشت. حتی تو سایت های شرط بندی می رفتم با خارجی ها و ایرانی ها اینا و اکثرا هم برنده بودم، یعنی شاید از نظر خودم فکر می کردم که آدم موفقی هستم. حالا توی دوران بچگی و اینا که غیر از شهرگیری که داشتیم، فکر کنید مثلا ما داداشمون یه تفنگ بادی داشت و من با اون تفنگ بادی جایی رو نموده بود که نشونه نگرفته باشم، حالا از همسایه ها، از حیوانات دور و بر، حالا هرچی، و حتی یه بار ناخودآگاه به یکی از بچه های همسایه ها شلیک کردم، یعنی میدیدم،
یعنی انسان، حیوان، گیاه چطور؟
اونم آره، چرا چرا
یادتون اومده؟
سیبی، پرتقالی، آره. اومدیم جلوتر و سن نوجوانی و به جوانی و اینا که رسیدیم، بعد از سن بلوغ کامل و اینا، بالاخره دبیرستان و دانشگاه اینا، متاسفانه دیگه گناهامون گسترده شد، یعنی زمینه دیگه بحث شر بودن و اینا نبود، به طوری که خب خیلی پیشرفت کرد، یه جایی رسید که بین دوستان و اینا مثلا بارها خودشون به من گفتن که مثلا ما یه جایی میریم، یه کسی، ببخشید حالا من اینجوری راحت صحبت میکنم، از خلافاش صحبت میکنه، یا مثلا میگه دوست من همچه خلافی کرده، وقتی ما از کارهای تو تعریف میکنیم اینا دهناشون بسته میشه، یعنی ساکت میشن و میگه واقعا اصلا یه همچی کاری کرده. یه طوری بود که یه جایی رسیدم که با هر کسی نشست و برخاست داشتم، هم پیاله و هم پیمانه هر کسی میشدم، دست رد به سینه هیچ که نمیزدم، و چون حالا اقرار به گناه خودش معصیت و گناه، من صحبتی از گناه نمی کنم، ولی چیزی نبود که انجام نداده باشم. یه موقعی تو خلوت خودم مثلا میگفتم فلان رفیقم خب این کار من انجام میده، این یکی هم انجام میده ولی اینو نداره، یا فلانی اینو داره ولی این دوتا رو باز نداره
که شما داشتین.
آره، یه کلکسیونی بودم. خب
آه، یعنی مقایسه، هر کس رو با خودتون مقایسه میکردید، شما یه چیزی
با اونایی که خیلی دیگه به قول معروف همه چیزشون رو بود، واسه هم دیگه رو بودیم، از همه خبر داشت.
خب ما با هم دیگه، چون حالا جدا از برادر بودم، با هم دیگه کارم میکردیم و تمام مسافرتامون، به هر حال تفریحاتمون، حتی دوستامون مشترک بود.
یه روز صبح عید فطر بود، من نمیدونم برای نونوایی چی رفته بودم با ماشین بیرون، جمعیت زیاد بود بیرون مسجد، تو بلوار وایستاده بودن، داشتن نماز عید فطر میخوندن. من تو دلم اینا رو شروع کردم ببخشید به مسخره کردن، حتی یه نقشه هم واسه شون ریخته بودم تو ذهن خودم.
مردم اینجا همه رو فرش کرده بودن مثل موکت و زیرانداز اینا، از این جایی که چراغ راهنمایی هست تا مثلا 10-20 متر حتی عقب‌تر مردم واستاده بودن به نماز خوندن. بعد من همونجا که داشتم اینا رو میدیدم گفتم اینا مثلا چه آدم های بیکاری هستن، صبح روز تعطیل حالشون خوش نیست. تو ذهنم این حرفا رو میزدم، یه لحظه گفتم که اون موقع خودم هم ماشین شاسی بلند داشتم، ولی گفتم اصلا یه ماشین شاسی بلند کهنه قدیمی اگه داشتم، مثل بلیزری پاترولی چیزی، جلوش یه گارد میبستم مثل این کارتونا، مثلا گاز رو میگرفتم میومدم لای اینا، مثل این مثلا برگا میریختن بالا بعدم میرفتم. نه که حالا بخوام بکشم، مثلا منظور از لحاظ اون طنزش که یعنی مسخره تو ذهنم بود این حالت.
اما دو تا خصلت داشتم، یکی این که با تمام این شرارتو در رحمم بودم، یعنی اذیت میکردم، ولی اینجوری نه که یه نفر رو مثلا خدای نکرده بلای سرش بیارم. درم بودم، مثلا اگه مادرم یه بستنی میخرید، من بچه بودم دوست نداشتم جلو کسی بخورم، از لباس عید بدم میومد. به خاطر چی؟ دوست داشتم یه ماه دو ماه بعدش بخورم، چون اگه یه جایی میرفتیم که از ما مثلا بچه داشتن، فامیلی دوستی آشنایی یه مقدار سطحش پایین تر، اصلا به کفش نوع من نگاه میکنه اصلا به هم میریختم، از اینا خیلی بدم میومد. و اینکه یه خصلت دیگه هم که داشتم این بودش که چون خب دوربر حرم مسیرم زیاد میخورد، به معنی که از حالا 2 کیلومتر 3 کیلومتر روبروی حرم قرار میگرفتم، اگه صدای ضبط ماشینم بلند بود اینو قطعش میکرد. همین، اونم به خاطر اینکه حالا چون مادرم سادات بود، از بچگی یادم مثلا یه گره‌ای بود، یک نظری داشت فلان، میگفت همش اسم موسی بن جعفر میآورد، جواد العلمی مثلا میگفت نه آجیل مشکل گشا اینا، منم هیچ وقت به خودم اجازه خدای نکرده توهین و اینا نمیدادم، ولی کاری هم نداشتم مثلا بس میکنم. چرا؟ خب خیلی فکر و ذکرم درگیر این مسائل بودش که اصلا اینا واقعیت هست نیست، مثلا اینا تو عالم کاری از دستشون برمیاد، صحبت هایی که میشه.
و بیشتر به این سمت بودید که هست یا نیست؟
شاید 3-4% میگفتم مثلا باشه،
96-7% میگفتید نیست.
آره اون 2-3% یا 3-4% هم بیشتر به خاطر اون حالا خونم بود که به مادرم بالاخره کشیده میشد، شاید اون بود، دلیلی نداشتم. درصد که اصلا حرم نمیرفتم، حتی در مورد خود خانمم که خب چون مادر خانمم حتی بعد وقتا بهش میگفت تو اصلا خونه ما بودی نماز میخوندی، الان
که خونه ما که بودی نماز
میخوندی،
چون دوره مجردی،
بله چرا اینطوری شدی، یعنی من روی اونم تاثیر منفی گذاشته بودم. سال یکی دو بار حداقل ما مسافرت خارج از کشور داشتیم، حالا داخل که هیچی، ولی خب خیلی از کشورهای منطقه مثلا 3 بار 2 بار 4 بار رفتم.
کجاها مثلا؟
امارات، خدمتتون عرض شود که حالا جالب بدونین دو بار قبل از این اتفاقات مثلا عربستان رفتم. خب مثلا عربستان که میرفتیم به خاطر
مکه مدینه،
مکه مدینه چون پدر و مادر و خواهر و برادر بودن ثبت نام کرده بودیم، بیشتر اون حالت دور همی و خوشگذرونی، یعنی اگه 70-80% این بود، ببخشید 10-20% مثلا شاید زیارت و اینا بود، ما همش مثلا خود بازار میرفتم، اونجا هم خودم رو چیز کرده بودم که مثلا لیدرم و فلان.
یه سری به ما اعلام کردن که کسانی که میخوان برن حج عمره اسم بنویسن. ایشون میگفت که شما عوضی که میخوای بریم مکه اینا، بیا بریم یکی از کشورهای مثلا مثل تایلند بریم، ترکیه بریم، یه جا پولش اونجا خرج کن اینا.
به صورت هم هوایی هم زمینی ترکیه رفته بودم، هم اون زمان قبل از داعش سوریه رفته بودم، لبنان رفته بودم، خیلی جای زیبایی بود، ارمنستان، تایلند، مثلا 2013 بود که برزیل رفتیم، جام جهانی بودش، با حتی از مشهد ما کلا مثلا تو کاروانای تهران، چون از تهران می بردن ما 4 نفر بودیم از مشهد، حالا اونجا همراهمون هنرمنده و اینا هم بودن دیگه، چون ایرانی ها خب محدود بود تو برزیل تعدادشون. اینم بهتون بگم که اونجا حتی بچه های تهران بی رفیق من میگفتن که این بابا پرچم مشهد ورده بالا، یعنی همونجا بچه تهران هستن الان ما رو میشناسن میبینن ما رو. اینا باز به این رفیق هم میگفتن.
شما بود تا پیش از اون اتفاق سال 95. خب سال 95 چه اتفاقی افتاد؟
خب ما سال 93، از 93 که شد من یک کار دومی هم که اجرا کرده بودم، تازه با همین دوست هم که به ازیر رفته بودیم پیمانکار سنگ آهن معدن شده بودیم، درآمدمون هم بالا بود، لودر داشتیم، کامیون داشتیم و اینا. همون موقع ما 2013 بود، من مثلا رنگ کروز 2012 خریده بودم. بعد ما با ایشون، خب چون خودم عشق فوتبال بودم و طرفدار تیم برزیل بودم و ایران تو گروهش آرژانتین بود و اینا، واقعا دوست داشتیم بریم، که با ایشون ما ثبت نام کردیم
برای
برزیل. به محضی که ما از برزیل برگشتیم، اگر ما دو نفر رو استخدام کرده بودیم، یه پولی بهشون داده بودیم که به این قشنگی خرابکاری بکنن تو دستگاه ها، لودرها، ماشینالات، نمیتونستن. و واسکازین رو به جای روغن هیدروریک ریخته بودن، یک لودر قفل شده بود، یک کامیون از روی دپوی خاک چپ شده بود، یه کامیون از عقب زده بود به یه کامیون دیگه. اصلا من یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوین، 80 میلیون تومان ما برزیلمون اصلا نزدیک 40 تومان شد، 80 میلیون فقط دو تا از ماشینات خسارت خورد. از اونجا ما وارد حاشیه شدیم.
یک شبه شما شکستین.
بله، یعنی به محضی که ما برگشتیم از برزیل، اینا همه توی یک ماه، ما نبودیم این اتفاق افتاده بود، اما توی یک ماه بعدی کامل شد، اینا همه کامل شد. ما این مشکلات مالی که واسه همون پیش اومد و ضربایی که خوردیم، حتی اون دوست من که خب از رفیقای دوران دانشگاه بود و 20 و چند سال با هم دوست بودیم، ایشون خب خودش دو تا فرزند داشت و اختلافاتی از قبل یه مقدار داشت، به معنی که برگشتن بیشتر شد و ایشون از خانمش جدا شد.
تمام خوشی های اون سفر همه،
بله، منم خودم وارد این چالش شدم کم کم. هم مشکلات تفاهمی بود با خانمم، یعنی اونم من انقدر از من چیزی دیده بود، بعضی وقتا چشاشو بسته بود، بعضی وقتا گوشاشو بسته بود، پشت سر میذاشت، ولی دیگه یک جاهایی شده بود که من تازه خیلی مثلا حواسم جمع بود، ولی خب بالاخره خطاهام بعضی وقتا دیگه لو میرفت، چون دقیقا یه جاهایی گیر میکردم، میگفتم خدایا مثلا من از تو این موقعیت نجات بده، دیگه من غلط بکنم مثلا همچه کاری انجام بدم. و واقعا از جایی که فکرشو نمیکردم یک دری باز میشد، من نجات پیدا میکردم،
دوباره فراموش میکردم.
ولی چند روز بود، 10 روز بیه، دوباره باز میدیدی بدترش انجام میدن.
اواخر سال 94 برج 9 و 10 به قدر اختلافاتمون زیاد شده بود که ما تصمیم به جدایی گرفتیم توافقی. میخواستیم خانواده ها نفهمن و دنبال شاهد و آشنا و اینا میگشتیم که این کارو به صورت پنهانی انجام بدیم.
شرایطی که شب عید بود 27 خیلی ناراحت بودم، تو ماشین یه موسیقی گذاشته بودم غمناک و یک سره گریه میکردم، و واسه اولین بار بود که توی عمرم گفتم که خودم مقصر نفر اولم، شماره یکم، هیچ که دیگه نیست. رو خودم تاثیر گذاشتم، رو بچه‌هام، رو زندگیم، شرایط کاریم. و این دفعه به جای که به خدا شاکی بشم، با تمام وجودم، یعنی چون واقعا گیر کرده بودم، خیلی حالم بد بود. من فردا بعد میرفتم شمال، ما به اونا گفته بودیم یکی دو روز کار داریم، یکی دو روز بعد میاییم، ولی اصلا قرار نبود ما بریم
شمال. با کی؟
پدرم 26 هم رفته بودن، برادرم اینا هم رفته بودن، ما هم گفتیم یکی دو روز بعد میاییم، به شما ملحق میشیم. بهانه آوردیم که کار دارم، در حالی که اصلا ما قرار نبود بریم، چون با این شرایطی که ما با هم صحبت نمی کنیم. بعد تعطیلات عید قراره بریم به حساب بحث طلاقمون و اینا رو انجام بدیم و اینا، گفتیم کجا بریم، مثلا ما بریم چی بگیم؟
شما داشتیم میرفتیم جدا بشین.
بله بله. و ما یه طوری زندگی کرده بودیم که ظاهر زندگیمون به خصوص اون اواخر سال خیلی شاید حسرت رو میخوردن، به به و چهچه میکردن که اینا چه خوبن، خوشن فلان، ولی از درون خبر نداشتن.
من چون حالا خودم، یعنی دیگرانم میدونن، یه آدم دل رحمی هستم، خیلی نگران بچه‌هام بودم و اصلا جدایی واسه هم مهم، فقط آینده این دوتا واسه هم مهم بود. چون پسر من اون موقع 9 سال 10 سالش بود، میرفت خونه همسایه‌مون، به خانم همسایه ما میگفت خاله، میومد بالا میگفتش که بابا مامان شما نمیشه نماز بخونین، خاله نماز میخونه فلان، خیلی این حرفا رو میزد. ولی خب ما اصلا گوش شنوایی نداشتیم اون موقع. حدود 4 ساعت 5 ساعت من فقط اشک میریختم و فکر میکردم هم نمیتونم زندگی کنم و ما باید جدا بشیم، هم به آینده اینها فکر میکردم.
راستش بخواین حتی بخشش و مغفرت و اینجور چیزا رو با چیز بلد نبودم، حالا مثل خیلی ها که حالا مذهبی هن یا اصطلاحات خاصی به کار بردم، من باید بودم خدا غلط کردم، منو ببخش، من خودم باعث اتفاقا شدم، پشیمونم.
این همین کلمه.
آره همش میگفتم و سرم رو فرمون بود، دلم شکسته شکسته و هیچ راهی هم نداشتم، نه میتونستم برم جلو، نه خانمم حتی راضی میشد که مثلا برگردیم خوب بشیم. گفتم تو چی کار چی جوری زندگی کردی که الان کارت به اینجا رسیده؟ اون اوائل همه حسرتتو میخوردن فلان، الانشم میخوردن چون خبر نداشتم. با همین حال و حس رفتم خونه. اومدم یه شومینه بود گوشه خونمون، نشستم لب همون شومینه، نزدیک های 10:30 بود، خانم هم همون روبرو نشسته بود، اونم سرش تو گوشیش بود و نمیدونم داشت چیکار میکرد و اینا. هیچ کسی هم نداشتم، یعنی اینقدر خجالت میکشیدم که برم چی به کی بگم،
اصلا چی بگم
که اصلا باورشون نمیشه. بعد مجدد من همینجور چشام آروم آروم واسه خودم عشق میریختم، همینجور عشق میریختم که زمان بگذر و حالا ببینیم چی میشه.
اصلا اهل زیارت نبودم. من از سال 85 که پسرم به دنیا اومده بود، 86 ایشونو برده بودم حرم امام رضا، یه عکس اونجا داشتم با ایشون. از سال 86 تا نوروز 95 من حرم امام رضا نرفته بودم، از اینکه 9 سال.
اینم بهتون بگم، مثلا من سال 95 شاید 10-12 سال بود که اصلا راه کربلا باز شده بود و همه میرفتن و میومدن. بعد داعش سال 93 اومده بود که ما 94 بودیم. بعضی جا میشنیدم که مثلا یکی میگه آقا من دارم میرم کربلا، مثلا به کربلا اصلا فکرم نمیکردم. بعد خانمم از من بدتر، مثلا میگفت شما دیوونه این خود. یه مقدار ترسم داشت اون زمان، البته الان نه، ترس داشت مثلا از اینا، میگفت دیوونا میرین اونجا میکشنتون، کی میره کربلا، برین مثلا فلان و جایز دیگه برین. یه چند ثانیه که دقیقه که گذشت، یه دفعه مثل همین الان که شما دارین صدای منو میشنوین به این واضحی، یه جمله شنیدم، صدای مردانه گفت پاشو بیا کربلا.
فکر کردم مثلا توهم زدم، اهمیت ندادم.
پاشو بیا کربلا،
سه کلمه، پاشو بیا کربلا.
صدا از کجا
نمیتونم، من فکر کردم توهم زدم، فکر کردم یه چیزی از ذهنم گذشت، یعنی اهمیت ندادم.
پاشو بیا کربلا.
پاشو بیا کربلا. یک چند نمیدونم چند لحظه گذشت، کم بود، خیلی کم بود، اما بار دوم به این صورت همین جمله رو شنیدم اما محکمتر. مثل این که مثلا من به آرمین میگم آرمین بابا آبو بده، توجه نمیکنه. دفعه دوم چجوری بهش میگم آرمین بابا آبو بده، به این صورت پاشو بیا کربلا.
یه چیزی بود که اصلا تا حالا بهش فکرم نکرده بودم. به محضی که بار دوم اینو شنیدم بدنم لرزید، اصلا یه حالت عجیبی داشتم
و تأکیدی بود. اولی معمولی بود، دومی حالت با شدت‌تر محکم‌تر بود. تا اینو شنیدم، منی که خدا شاهده با خانمم صحبت نمی‌کردم، بدونی که تأمل کنم برگشتم بهش گفتم که میای بریم کربلا؟ همین، میای بریم کربلا؟ یه دفعه سرش آورد بالا. حالا مثلا اون تو این شرایط بعد بگه کربلا رو از کجای دلت آوردی؟ کربلا ببخشید چیه؟ ما شمالش نمیریم. خانومم سرش آورد بالا، یک چپ و راست رو نگاه کرد، به دو ثانیه نشد، فقط گفت بریم. تلفن رو برداشتم زنگ بزنم به این دفاتری که میبرن حساب کربلا و اینا، دفاتر زیارتی. بعد وقتی که زنگ میزدم اینا میخندیدن به من، یه حتی بعدش هم مسخره میکردم، متلک میگفتن.
چرا؟
میگفت همون خوابی، خواب دیدی چیه فلا اینا. بعدم تو ما اولین جا اون که میگفت 15 اردیبهشته، تو میخوای عید بری؟ تمام آژانس‌های زیارتی مشهد رو من زنگ زدم، تمام، همه همین حرف رو می زدن.
نزدیکای ساعت یک بود، یه آقای بنده خدا به من گفتش که من فقط دو نفر جا دارم.
این آقا بدونی که از من پول بگیره، اصلا من برم نرم، این هزینه رو داده بود، این کارا رو کرده بود. بلا فاصله ما وسایلمونو جمع کردیم و راه افتادیم به سمت پدرم اینا، همون نمک آورد. گفتم که ما اومدیم که آرمین رو بذاریم پیش شما، میخواییم بریم کربلا.
ایشون آمد با ماشینش اینا، با خانمش و بچه هاش اینا، به ما گفت من میخوام برم کربلا. بعد بهش گفتم بابا جان تو حقیقت رو بگو، اگه واقعا میخوای بریم مشکلی نیست، اگه اینا ما بچه تا نگر میداریم، ولی راستش بگو کجا میخوای بری اینا.
گفتم کربلا تو چیزی دو روز کارات؟ گفت درست شده، خدا درست کرده، از طریق تلفن و چی برای من همه کارام انجام دادن. دیگه آرمین پیش ما گذاشتم، آرام بردن با خود. آقای زری میگفتن ای بابا چرا ای بچهش اینو میبره اینا، خودشون میخوان خانم آقا برن تفریح کنن که دارن میرن به حساب همون تایلند.
ما به عیالم یواشکی گفتم که شرط میبندم که این میخواد جای دیگه بره.
هلوش چهار صبح ما رسیدیم فرودگاه امام، اون آقا رو پیداشون کردم. ایشون فقط من گفتش که من باعث افتخارمه، حالا نمیدونست که من چه آدم روسیاییم، دو تا از همسایه های امام رضا تو کاروان من هم. خلاصه صبح رسیدیم نجف و جالبه بهتون بگم سه روز یا چهار روز ما تو نجف بودیم، نماز خوندن هم شروع شد از تو نجف.
یه جوری شدش که وقتی رسیدیم کربلا مثلا اذان میگفتن تو خود کربلا، اگه 5 دقیقه 10 دقیقه از اذان میگذشت یه حالت تپش قلب پیدا میکردم.
کاظمین که رفتیم من فقط با زبون خودم بیشه امام کاظم و امام جواد که می رفتم می گفتم من سلام شما رو به به پسرتون میرسونم، به مام جان میگفتم من سلام شما رو با زمون خودم به پدرتون میرسونم.
توی کمتر از 48 ساعت تمام خاندان امام رضا رو، پدر و خواهر و برادر و خودشون رو ما زیارت کردیم، بعد اومدیم خونه.
اتفاقات خیلی خوشایندی واسه همون افتاد که بعضی از حالات فامیلای درجه یکمون حس میکردن، میدیدن، متوجه میشدن، اما بعضی ها باز ما رو قضاوت میکردن. مثلا من میگم این رفته، حالا غیر مستقیم یا مستقیم میشیدم که رفته ببخشید عشق حالش رو کرده تا آخر دنیا رفته، بعد حالا گذاشته کنار این کاراشو. خیلی ها ما رو ترک کردن، ترد کردن به خاطر همین تغییراتمون. اینا یه مقدار سخت شد واسه ما از نظر ارتباطات، ولی خب یه چیز دیگه ای رو به دست آورده بودیم که تمام اینا رو جبران میکرد و تمام این سالها باعث شدش که ما تو زندگیمون به آرامش برسیم دیگه. نمازمون، روزمون، اعمالمون و دور بریامون، خب خیلی اتفاقات خوشی واسه همون افتاد.
از این قسمتی که اینقدر مذهبی شده یکم روابطمون کمرنگتر شده، چون به هر حال شما ببخشید یه آدم مذهبی با یه آدم مذهبی معمولا ارتباطش خیلی بیشتره، خیلی راحت تره. یه آدمی که باز برنامه‌هاش فرق میکنه باز با یه آدمی که برنامه‌هاش فرق میکنه. من این سبکی نیستم، یعنی نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم و کلن آدمی نیستم که بگم اعتقاد ندارم. چرا؟ اعتقاد خاص خودمو دارم، حالا سطحش فرق میکنه. این اتفاقی که افتاد تو زندگی برادر من خیلی از نواقصش رو حل کرد و اینو من دوست داشتم، دوست داشتم، چون به خاطر اینکه برادر من متعهل بود، بچه داشت و اینو من دوست داشتم که واقعا خوب بشه. خیلی از مشکلاتش حل شد و خیلی از باگایی که داشت توی قسمت‌های زندگیش، خانواده، بچه‌ها، حل شد.
نه بلا
میفته،
تعادل رو باید حفظ کنی. حال کردی؟ از اونجا من ندار
آفرین.
آره کلا
گفتم یه روز شد
فرد. آروین جان برو،
ما به میز نزن.
به میز چی؟ به میز زدن
الان میز آماده باشین. وای نه، بابا عادلانه انجام نمیذار.
آفرین، برو.
لا
عکسو برو میشید.
وای
نگاه، من فهمیدم کدوم مهر رو بردم. ها عمو چطور قلاش؟
وای
من کلا با خانواده‌ام از سال 95 به این طرف نماز یا روزه قضا نداریم و خیلی وقت هم نماز، حتی نماز صبح رو با هم به صورت جماعت میخوندیم و اینها.
ما اومدیم سجادمون رو همین جاها تقریبا یک 50-60 متر فاصله داشتن با صف اول، سجادم رو پهن کردم. خانوما که اون ور بودن، ما آقای اینجا همه آقایون بودن، تازه پشت سر من هم جمعیت بود. بعد نماز عید فطر رو که داشتیم میخوندیم توی دعا به اصطلاح رسیدیم، تو قنوت بودیم، من یه لحظه همون منظره کوها و آسمون، البته هوا مثل الان اینجور هم نگرفته بود نه آلودگی بود به این شدت، خیلی صاف و زیبا بود، اون کوها رو میدیدم، یه لحظه به خودم اومدم که من کجام؟ سال پیش چی تو ذهنم بوده؟ میخواستم چی کار بکنم؟ الان کجام؟ و به این فکر کردم که از این حالت که ماه رمضان، ماه مبارک داره تموم میشه و امروز انگار روز آخری بود که تموم شد، ما الان اومدیم عید، باورتون نمیشه، همینطور با آسمون نگاه میکردم و عشق میرفتم. برای چی؟ به خاطر اینکه چرا ماه رمضان تموم شده.
و بعد به خانم هم گفتم من چی فکر میکردم در مورد اینا، حالا خودم دارم عشق میریزم بین اینا و میگم چرا تموم شده ماه رمضان، چقدر ماه خوبی بود و چه اتفاقات خاصی از شب قبل از ماه رمضان 95 شروع شد واسه ما، دقیقا شب قبلش. و منی که مثلا 9 سال حرم امام رضا نرفته بودم، دو سال خورده پیش، دو سال تقریبا دقیقا اولین، بعد از یک سال خورده که تو نوبت بودم اقدام کرده بودم، اولین شیفت حرمم شب تولد امام حسین و انگار روز تولد حضرت ابوالفضل، اولین شیفتم همچین زمانی بود. و همیشه به خانمم میگفتم، یه زمانی میگفتم از این شعرهای خواننده ها اگه روزی مردم بنویسین روی سنگ قبرم، بعد اونو گفتم اونو حذف کنین، هر چی دوست داشتین بنویسین، ولی یک چیزی بنویسین، یک دو کلمه بنویسین خادم الرضا. حالا که من رفتم اینجا 8 سال نرفتم، الان هر 8 روز دارم میرم، گفتم بنویسید خادم الرضا مدیون الحسین، چون زندگیم اصلا از اونجا کلا برگشت، یعنی زندگی انگار دوباره متولد شدم. اینجوری خدمتتون عرض کنم. من دیگه از همون سال 96-97 قبل ماه رمضان از 5 رجب با پسرم دای عهد و چله برمی داشتیم که نیمه شعبان تموم بشه تولد صاحب الزمان. و خب طبق سالهای گذشته، سال 99 ما دقیقا 5 رجب همینو با هم شروع کرده بودیم، هر روز نماز صبحمون رو دعامونو میخوندیم تا رسیدیم به نیمه شعبان.
من با پدرم برنامه‌ریزی کرده بودیم از 5 رجب دقیقا تا نیمه شعبان که میشه 40 روز یه چله با پدرم برداشتیم، برای چله دای عهد
سال 99 که مصادف با 21. اون رو صبح، خب من چون پیمانکار پروژه هستم، بعضی هم پروژه دولتی، اینها بعضی وقتا نزدیک افتتاحیاشون و اینا که میرسه ابتدای کار یه مقدار سرعتشون کمه، آخرها فشار رو تمام پیمانکار اینا میارن که کار رو برسن.
موقع نهار شد، جاتون خالی خانمم، خب چون مال منطقه سمت درگز هستن و اینا، یه غذای اونا دارم به عنوان یخنی درگز، یه غذای
یخنی،
بله، چرب
غذای خوشمزه شمال خراسان، توصیه میکنم حتما امتحانش کنی.
رفتم نشستم سر سفره، اما سر سفره نشستن همانا و تا ته بشقاب خوردن و دوباره سرریز و اینا،
یخنی دیگه.
بله، گذشت، احساس کردم که ببخشید گلاب بروتون میخوام انگار بالا بیارم، انگار داره حالم بدتر میشه، انگار حس میکنم قلبم ضربانش داره کمتر میشه، یک جوری داره میشه. اینو بعد خانم میگفت، خانم میگفتش که مثلا چی کاری هم میری، خانم میخوای بیا بریم دکتر رو فیلم، گفتم نه بابا من چند باری دونی شدم خوب میشم. همینطور که اینو داشتم با اینا صحبت کردم، یه لحظه مثل یه حالت، چجوری بگم، مثل یه حالت بیهوشی موقت، مثل یه حالت، مثل که این نفر قش میکنه میزنن تو صورتش دوباره به حال، یه همچه حالتی به من دست داد که بعد خودم آمد سری منو انگار اینجوری کچ شده بودم راست کردم، گفت چی شدم؟
دیدم اینشون رنگش قرمز شد، افتاد رو مبل،
بیحال شد یه سمت مبل که بلند بود، اینجوری حالت تکیه خورد. بعد برادرم رفت به سمت، خودم هم رفتم به سمتش، زد تو گوشش، امیر آقا چی شده فلان.
میشنیم که دایی داره اسم بابام داره صدا میکنه، و میگه حالت خوبه اینا. مامانم از اون طرف داره میگه که به داداشم میگه که آرام ببر تو اتاق و نه بیرون.
شما کجا نشسته بودی؟
من روی کاناپه دقیقا وسط حال، یعنی دیواری که وسطی هستش، روبرو دوتا اتاق خوابا بود، این ور پنجرهای کوچه، این ورم در ورودی خونه بود، خانمم برادر خانمم روبرون بودن. بعد دیدم خانمم داره میگه که مسخره، چه ادعا داره از خودش در میاره، خجالت نمیکشه فلان،
داره میگه،
ایشون حرف نمیزد،
لبها بسته.
من میشنیدم،
اما این رو شما از ایشون میشنوید؟
میشنیدم، خیلی ناراحت شدم چون من حالم واقعا بد بود.
میشنوید؟
میشنیدم
یا دریافت میکنید؟
من این جملات رو میشنیدم.
شنیدن از اینجاست.
بله.
شما از اینجا دریافت میکردید؟ یعنی اگر گوشتون رو میگرفتید دیگه شنیده نمیشد؟ مگه ایشون حرف میزد که شما بشنوید؟
ایشون حرف نمیزد.
وقتی دهان بسته است صدایی تولید نمیشه.
نه،
پس گوش کار نمیکنه. گوش چیزی برای دریافت نداره. گوش پردهی درون گوش هست که وقتی فردی صدایی رو با دهان تولید میکنه، امواج رو به حرکت در میاره، هوا رو. این میاد این امواج میخوره به پردهی گوش. ایشون از حلقوم صدایی تولید نکردن، ضربه‌ای به لایه‌های هوا نزدن، ضربه‌ای نرسیده به پرده گوش شما.
بله.
کلمه میشنیدم، شنیدم، اینو هنوز میخواید استفاده کنید یا میخواید جایگزین کنید؟
انگار تو ذهن ایشون صحبتی بود، من حس میکردم، متوجه میشدم.
درست شد.
این میشه حالت تخصصیش.
پس ایشون یک مفهومی رو تو ذهنشون داشتن، شما دریافت میکرد.
بله بله.
مشهدیشو بگم؟
بفهمی.
میگرفتم.
میگرفتم دقیقا.
میگرفتم چی میگه؟
آه.
تو ذهنش داره چی میگه؟
دقیق همینجوره.
دقیق همینجوره.
همینجوره.
حال کردی؟
آه خیلی. دمت گرم. خدمت شما شد که
چی بود اون جمله دقیقا تو ذهنشون چی بود؟
میگفتش که خجالت نمیشه، ادا داره در میاره، مسخره بازی از خودش در میاره، مسخره کرده فلان.
و اینکه شما دریافت میکردید که داره اینا رو میگه تو ذهنش، چه حس و حالی؟
خیلی ناراحت شده بودم، چون من حالم بد بود، حس میکردم حالم خیلی بده. بعد خب مثلا ایشون فرد نزدیک به من دیگه، نزدیک ترین فردم، بعد اینجوری داره منو قضاوت میکنه، اصلا انگار ببخشید بدم اومد. گفتم برو عقب.
به من گفت شما برو عقب. بعد من و داداشم به هم نگاه کردیم، گفتیم برای چی؟ من داداشم گفت چی؟ اشاره کرد شما برو عقب.
خواهرم اومد نزدیک من، گفتم. بعد دیدم امیر آقا با دستش با یکم لحنه یکم تندتری گفت تو برو اون بر، تو نیا.
مونده بود تو دلم که این چرا مثلا اونجا من که اینقدر نگرانه چرا میگفت تو نیا اصلا. برگشتم تو گفتم امیر آقا شما اونجا چرا به من مثلا اینجوری میگفتی، جلوی داداشم میگفتی شما نیا. یک دفعه شروع کرد به گله کردن، گفت من توقع نداشتم ازتون که شما تو قلبت اولی که من آوردن اینجا، تو قلبت داشتی من میگفتی این کارا چیه، این ادابازی ها چیه در میاری، چرا داد میزنی، تو دلت داشتی اینا رو تکرار میکردی. منم گفتم آره من اون اول هرس میخوردم، چون میگم فقط به خاطر همسایه که همسایه ها نگن کرونا. من تو دلم انگار یه جوری با خودم انگار داشتم ای بابای چرا این کار رو میکنه این.
که یه دفعه داداشش گفت برو عقب، آبجی تو برو کنار، مثلا ببینم چی میگه. بعد اومد گفتش که امیر آقای مخوای زنگ بزنیم با اورژانس. بعد میدونی من چی با خودم فکر کردم؟ الان اورژانس بیاد در این خونه، فردا تمامی همسایه ها از 100 متری از ما فرار میکنن. خب یعنی اینا کرونایی ان، خودم که هیچ، زن و بچه و همه ما رو قرنطینه میکنن، میترسن.
من اومدم که چون دیدم واقعا این قلبم مثلا اگه 70 باید بزنه، احساس کردم این داره میشه 60 55. اصلا حس میکردم این گور داره میخواد وایسته، داره کم و کمتر میشه هر لحظه.
دیدم نه دیگه شرط واقعا بحرانی داره میشه، اومدم که بگم آقا زنگ بزنین اورژانس بیاد. اومدم حرف بزنم، دیدم این عضلاتم، قدرتم، انگار اصلا دست و پام انگار حس نداره، حتی زبونم میخوام حرف بزنم مثل زن 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 اینجوریه.
قدرت حرفم نمیشه،
قدرت تکلمم در حد یک مثل ویز زنبور شده بود. بعد اینا هم داشتن با هم حرف میزدن، نگران بودن و اینا، یه دفعه متوجه شدن که من انگار دارم یه چیزی میگم. بعد برادر خانم اومد جلو، چون قشنگ نمیتونستم صحبت کنم، میگم آقا چی شده، کاری داری، چیزی فلان. بگو اصلا من ازت سوال میکنم، با پلکات بهم جواب بده.
گفتم امیر آقا با چشات صدای منو میشنوی؟ یه پلک زد.
فقط بهش گفت ببین من این جمله رو بهت میگم، شما با چشات علامت بدیم میشه. گفت زنگ بزن روش، اگه گفتی اوکی جواب داری یه چشماتو ببند. وقتی این سوال کرد چشماشو فقط بست، بس سری گفت آبجی سری زنگ بزن شد.
یه لحظه چون خب قدرت حرکتی تقریبا صفر شده بود، یعنی دست و پا و اینا، فقط همینطور نشسته بودم داشتم میدیدم. دیدم یه چیزی از درب ورودی خونه، حالا جالب پنجره کوچه و اینا نه، از درب آپارتمان وارد شد. همینطور که وارد شد یه حس ترسی به هم دست داد. دیدم یه چیزی
رنگش مشخصه
مثل اون چیزی که من تو ذهنمه، حالت خاکستری تو این مایه ها، خاکستری مایل به سفید اینجوری. دیدم داره بهم نزدیک میشه. همینطور که نزدیک میشد، جالبه من ضربان قلبم که پایین رفته بود احساس میکردم مثلا داره میاد بالا از ترس، استرس. دقیقا همین حس که یه نفر بشینه کنارتون که چشاتون بستش باشه، من با چشای باز اما نمیتونستم نگاه کنم، یه نفر نشست کنار.
چرا نمیتونستید نگاه کنید؟
چون قدرت حرکتی نداشتم دیگه، یعنی گردنم نمیچرخید، یه حالت لمسی بهم دست داده بود. این حرکت دوم که نشست کنارم، ترسم بیشتر شد، بیشتر شد که این چیه، کیه اصلا، اینا چرا مثلا هیچی نمیگن،
چرا واکنش ندارم،
آره اینا چرا مثلا ایشکار نمیکنن، یا مثلا اینا چرا نمیترسن.
این فاصله آرمین آرامم، هی من هی داداشم به آرمین میگفتیم، آرام و کوچیک 7 سالش بود، ببر داخل اتاق این صحنه ها رو نبینه، خیلی حال باباش داشت هی خراب دن.
بعد من خودم خب دوست داشتم ببینم چه خبره، ولی خب باز از این حواسم به خواهرم بود، حالا من بیام بعد اگه اوضاع خراب باشه خواهر کوچیکم بیاد ببینه مثلا چه اتفاق مثلا افتاد، نمیخواستم مثلا اگه اتفاق بعد اون افتاد خواهر کوچیکم ببینه.
تا زمانی که از همین گوش سمت چپم یه جمله رو شنیدم که
همین موجود گفت به شما،
بله، یه صدای مردانه اما مهربان، یعنی با خشونت نبود، خیلی مثل الان دوتا دوست که داریم صحبت میکنیم اینجوری. این کلمه رو خیلی روش فکر کردم، چون ترسیده بودم این کلمه رو شک دارم که گفت عزیزم یا گفت فرزندم، چون اصلا هم اولین کلمه رو شنیدم حالا من بد بود این کلمه. در ادامهش گفتش که وصیت تو کردی، اینو که گفت باور کنین اصلا غالب توی کردم، یعنی اونجا اصلا انگار دنیا رو سرم خرفت. چرا؟ نه این که بگم از مرگ یا مثلا مرگ حق نیست و فلان اینا، از این که چرا اینقدر الکی مثلا منی که خب مثلا با خودم فکر کردم اگه یه روزی بخوام از دنیا برم، یا یک بچه ای رو نجات بدم، یا یکی رو مثلا از تو آتیش بکشم بیرون، یا مثلا برم از یک مظلومی دفاع کنم، یا برم نمیدونم شهید بشم، و منی که اینقدر کارهای خطرناک کردم، از ارتفاع مثلا 54 متری 15 سال پیش پرش میکردم، من یعنی چی؟ یعنی من الکی من اصلا یعنی دارم میرم، هیچ کارم نکردم که الان دلم خوش باشه بگم که مثلا واسه یه هدفی یه کار تو ذهن خودم مثلا یه کار بزرگی انجام داده باشم. از این برم روز نیمه شعبانه، ما 5 رجب چند سال، آرمین الان که 18 سالشه شاید 7-8 سال داره نماز میخونه، روزه میگیره، بعد از چند سال قبلش و تا همین الان از 5 رجب ما همیشه، چون چند سال پیش تو مفاتیح نگاه کردم یه دعایی بود به نام دعای عهد که 40 صبح بعد نماز صبح قبل از طلوع آفتاب هر کس بخوند جزء یاران امام ما خواهد شد و تا نمیرد اگر بمیرد دوباره رجعت میکنه با امام اینا، ما با آرمین میگفتم آرمین اینو با هم میخونیم، 40 برداشته بودیم، هر روز نماز صبح با هم دو تای جماعت میخونیم، روزایی که خانوادگی بودیم، خانواده روزایی که من اون با هم بودیم، و دعای عهد رو با هم میخوندیم بدونی که یه روز قضا شده باشه. بعد حالا این یک طرف، یکی دیگه این که میگفت اصلا فرزندم وصیت تو کردی، بعد گفتم وصیت، نمیدونستم که اینقدر مهمه که داره اولین سوالی که از من میکنه ایشون داره میگه وصیت تو کردی، بگفتم وای خدایا این کارم که من نکردم الان چی میشه، اینقدر مهم بوده این، دوباره بیشتر حالم بد شد. اینا مثلا هیچی متوجه نبودن، اصلا انگار نه انگار توی عالم دیگه بودن. حالا داری این حرف رو میزنی. اینا مثلا هیچ چند ثانیه گذشته بود از این جمله اول، من داشتم هنوز اینا رو نتونسته بودم هضم بکنم، با خودم کنار بیام، جمله اینه، جمله دوم رو گفتم، دو کلم، اشهدتو بگو،
اشهدتو بگو.
اینقدر استرس داشتم موضوع، به جایی که اشهدام بخونم اذان گفتم، یعنی من شروع کردم به اذان گفتن و همون ویز ویز که زبونم یه ذره مثل حالت میدونی
همین هنگ که داشت آبجیم زنگ بزد، دیدم صدایی میاد، گوشیم رو بردم جلوی دهنش، فقط همون تیکه کلامی که بهم گفت که اشهد ان علی ام ولی الله، همین رو شنیدم. به آبجی نگاه کردم، آبجی این داره اشهدش رو میگه. خواهرم ترسید، گفت نکنه. گفتم نه، مگه من میذارم که بخواد بمیره و اینا، نگران نباش، تو فقط زنگ بزن.
یه لحظه دیدم این تصویر خانم و برادر خانمم یا آرمین از اون گوشه در میدیدم، اینا داره تاریک میشه، محو میشه، مثل دود، مثل غبار، هی داره از بین میره، از بین رفت سیاه شد، از دوتا پام، انگشت های پام سرما وارد شد. سرمایی که دارم بهتون میگم، مثلا ما میگیم آب توی صفر درجه یخ میزنه، حالا شما آبی رو که قوانین فیزیک رو بذارید کنار، فکر کنین یه آبی که دمایش مثلا 40-50 درجه منفیه، از قسمت پاهام همینطور اومد بالا، رسید به قفسه سینم، همینجا داشت میومد، مثل این که انگار داشتم تو آب فرو میرفتم. به این قسمت ها که رسید، انگار مثل حالت خفگی، مثل این که برسه به اینجا فرا بگیره، یه دفعه وارد فضای مثل، حالا من به تشبیه خودم چون کارم تو ساختمان و نمایی، مثل فضای مثل چاله آسانسور شدم. اون ترسه که فوق العاده زیاد بود با استرس و استراب، همینطور همون از پایین همراه من بود. حتی تو این مسیرم که قرار گرفتم، که شاید یکی دو ثانیه بود این مسیر که رفتم، تو زمان اگه بخوام بگم، سر از بالا در آوردم، دقیقاً با همون ترسی وحشت پایین اومدم بالا. از یه فضایی سر در آوردم که دیدم زیر پام تا جایی که چش کار میکنه مثل فرش، ولی ابره، ابراش هم انقدر زیبا بود و سفید بود که من یه لحظه یاد مثل این پنبه ها انداخت، مثل پنبه هایی که خیلی تمیزن، مزرعه پنبه، اینجوری چون دیده بودم مزرعه پنبه رو، تا جایی که چش کار میکرد همین بود، انگار وارد یک آسمون دیگه شده بودی. و یه لحظه اصلا حواسم پرت شد از چه اتفاقی افتاده، وارد محیط کاملا ناآشنا شدم. تازه این که یه مقدار گذشت به خودم اومدم، یه دفعه دیدم که تو فاصله حدود 15 متر 20 متر روبروم دقیقا سه دست آقایون وایستادن با لباسای سفید، مثلا 13-14 نفر بودن، اما سه تا مثل حلقه بودن، بعد لباسای عربی سفید تا روی زمین، یعنی اون زمین که میگم همون حالت اب، یعنی پاهاشون اصلا دیده نمیشد، بلند بود. یه مقنعه هایی هم داشتن تا این تقریبا آرنجشون رو سینه‌شون گرفته بود، همه تقریبا یک شکل. بعد اینا داشتن با هم صحبت میکردن، حرف میزدن، گاه‌گداری هم این ور رو نگاه میکردن. بعد مثلا مونده بودم که مثلا من کجایم، اینجا کجاست. یه آقایی هم دقیقا تو فاصله سه چهار متریم که کامل چهرهشون یادمه، با کت شلوار سرمه رنگ، پیراهن سفید خیلی مرتب و تمیز، ایشون اومد کنار من گفتش که چرا اینقدر نگرانی؟ چرا اینقدر نگرانی؟ و من تازه از جمله ایشون شاید باز بیشتر نگرانم شدم. گفتم آرمین آرام، هی تکرار میکردم. همینطور که تو همین شرایط بودم، مثل این که یه نفر مثلا شما تو آبی یه دفعه دوتا مچ پاتو بکشه یا یک وزنه مثلا یه تونی به پات ببندن،
کشیده شدیم پایین،
کشیده شدم پایین. یه لحظه کشیده فقط دیدم که حالا من نمیدونم اونا چی گفته بودن، ولی ظاهرا به گفته مثلا اورژانس ایشون داشت، برادر خانم وضعش هم زیاده، مثلا توی قفس سینم و قلبم و اینا داشت مش میزد.
منم سری تلفن رو گرفتم زنگ زدم، خدا خیرشون بده، یه خانومه بود. گفتم خانم میگه قلب، اشاره داده، گفت محکم به داداشتون بگین با ضربه محکم بزنه رو قلبش.
یعنی چه اتفاق افتاد؟ چرا بابام این دفعه میگن اتفاقی نیفته، بعد اورژانس با میگه محکم بزن تو قلبش، نکنه داره اتفاق میفته اصلا چی دیگه. من نزدیکای در بودم دیگه، من شاید توی الای در نگاه میکردم
که یه دونه زدم تو قلبش، دوباره یه نفس کشید و یه نگاه کرد و مثلا در حد 30 ثانیه دو مرتبه رفت.
نمیدونم چقدر طول کشید، ثانیه، دقیقه، یک لحظاتی گذشت. اینا همینطور که داشتن به خودشون افتاده بودن و فعالیت داشتن و بالا پایین میکردن، جلوم روم بودن، دوباره همون حالت تصویر تکرار شد. تصویر اینا کلن محو شد، صداشون باز همینطور حرفا آروم و آروم و آرومتر شد، کلن صداشون قطع شد، دقیقا مثل حالت اول. از نوک انگشتای پام بعد از اینکه صدا قطع شد، سرمای شدید شروع شد، اومد دوباره بالا. به محضی که به اینجا رسید، دوباره تو اون چاله آسانسور قرار گرفتن، دوباره رفتم بالا. و جالب بود که دقیقا از اون نقطه سر در آوردم، یعنی نه یه متر این ورتر نه یه متر اون ورتر. چرا؟ چون جایگاه اون آقایونی که روبروی من ایستاده بودن دقیقا تو همون زوایا بودن، و اون آقایم که سمت چپ بود بار اول، دقیقا ایشون هم انگار برگشته بود سر جاش همونجا. من همینطور، ببینید دفعه اول خیلی ترس داشتم، خیلی نگران بودم، دفعه دومم هم داشتم همون حالت بوده، اما یه ذره کمتر شده بود، ولی بازم همینطوری داشتم اسم بچه هامو صدا میکردم و فلان اینا تکرار میکردم که اون آقا شروع کرد به حرکت به سمت من. این دفعه ایشون اومد جلو گفتش که ببین چرا اینقدر نگرانی؟ نگران نباش، اینجا خیلی جای خوبی ها. دقیقا این جملشه، خدا گواه، گفت اینجا خیلی جای خوبی ها. من میگفتم آرمین آرام. بعد خب چون بعد نمازام هم دقیقا با آرمین سلام میدادیم، به خصوص بعد دعای عهدمون به همه ائمه سلام میدادیم، خب سلام مخصوصا به امام زمان میدادیم، روزم متعلق به ایشون بود، سلام به امام زمانم میدادم. همینطور تو همین حال هوا بودیم، اون آقایون هم نگاه میکردن، منتظر بودن ببینن چی میشه. نمیدونم حالا اصلا حکمتش چی بود. بار دوم همین قصه پیش اومد، با سرعت اومدم پایین. دوباره اونا تو شرایط دیگه‌ای بودن، ایشون در حال، حالا بنده خدا خودش بعداً از من خیلی عذرخواهی کرد، میگفت منو علاقه کن، من خیلی تو رو زدم به تو، اینا ضربه داشت میزد و اینا. دوباره بچه ها رو دیدم و خانومم، برادر خانومم، اینا همین چیزایی که تکراری بود یه مقدار متفاوت. و بار سوم و آخرین بار اتفاق افتاد. بار سوم هم دقیقا از همون نقطه سر در آوردم، همون آقای میان سال که چهرش دیگه واسم آشنا شده بود، یعنی دیگه انگار میشناختم، مثلا انگار یه حالت حس غریبی نداشتم بهشون. سر جاشون ایستاده بود، اون آقایان هم اینجا بود. و این دفعه سوم من ترس هم کمتر شده بود، و یه حالتی پیش اومده بود که هم نگرانیم کم در شده بود، همین که خسته شده بودم. شاید این زمانی که من میرفتم میومدم، زمانای از نظر فیزیکی یا دنیای ما زمانای کوتاهی بود، خب ولی خیلی واسه من طولانی بود، خیلی طولانی، سخت بود. اصلا نمیدونستم من قرار کجا باشم، چی میشه، بچه هم، خودم و اینا، بهم سخت میگذرد. برام یه حالتی بودش که اون ترس عجیبم شاید الان وزنه به حالتی بود که این آقا اگه این دفعه میومد میگفت بمونی یا بمونی، شاید پله موندنم سنگین تر شده بود که غالب میشد بر اون نگرانی و ترسم و اینا. فقط یادم دستم همینطور رو سینه بود، به صورت غیر ارادی اما مستقیم به سمت همون آقایونی که گفتم تو سه گروه واسده بودن، من داشتم سلام میدادم و مثل سوزنی که گیر کرده بود میگفتم السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا صاحب الزمان. همینطور داشتم اینو تکرار میکردم.
چرا کمک میخواستین؟
اصلا نمیدونم، یه حسی انگار بهم دست داد که من اون حالتی که من مثلا نماز اول وقت میخوندم یا تو ذهنم همیشه این بودش که امام زمان نمازش اول وقت میخونه، پس من پشت سر ایشونم نمازت اول وقت، همشه میکردم مثلا جلو من. بعد موقع سلام دادنم، خب تو این 4 سال اتفاقاتی افتاده بود که یادتونه گفتم به هیچی باور نداشتم، حرفا مسخره مثلا تو ذهنم بود. این 4 سال اتفاقاتی افتاد که تمام اینها واسه من از بین رفت، که اگه هزاران 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 دنیا رو به هم بدن من بر نمیگردم یک ذره به اون قبلم اینقدر. خب من به اینا رسیده بودم و اینو رو اون حسی که داشتم، غریزی بود، قلبی بود، من فقط داشتم سلام میدادم به سمت بساب همین آقایون، این آقا واسه بار سوم حرکت کردن. این دفعه مقدار به من نزدیکتر شدن، انگار دهانشون آوردن نزدیک گوشم با این فاصله. گفتش که ببین اینقدر داری به امام زمان سلام میدی، به امام حسین هم سلام کن. اینو که گفتش اصلا من تازه متوجه شدم که انگار تون افرادی که 3 تا گروه واسدادن ابا عبدالله حضور دارن و من ناخودآگاه این از سلام علیک یا صاحب الزمانم تغییر کرد به السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. و یه حالتی شعف، شادی، خوشحالی، یعنی داشتم قبلا از ترس میمردم، اون موقع داشتم از خوشحالی میمردم. نمیدونین چه حالی داشتم، بچا دوست داشتم سالهاتون وضعیت بمونم، تکرار کنم، اما نمیدونم حکمت چی بود، قصه چی بود. شاید خدا سلام نمیدونست، شاید به دل آرمین نگاه میکرد، نمیدونم. وقتی که این سلام ها رو دادم دوباره کشیده شدم به سمت پایین، یه لحظه چشام رو باز کردم، فقط دیدم، نگاه کردم، دیدم آرمین بالا سرمه، دیدم به پهنای صورت داره عشق میریزه، خیلی وحش صحنه ای که دیدم. بعد با صدای لرزان و گریه داره به هم میگه که بابا امروز نیمه شعبان بود، ما امروز چلمون با هم تموم شد، مگه تو قول ندادی ما با هم باشیم کنار هم؟ مگه نگفته ما میخواییم یار امام زمان بشیم، سرباز امام زمان بشیم؟ بعد بهم گفتش که تو میخوای منو بذاری بری، منو میخوای تنها بذاری بری همینجا عشق. من گفتم که الان روز تولد امام زمانه، میخوای بابا منو تنها بذاری بری؟
من اطلاع قول دادیم با هم دیگه من امام زمان خدمت کنیم یار امام زمان من الان میخوایی روز تولد امام زمان منو تنها بذاریم بریم بعد همین رو که گفتم من از قبل نویستم که مامان نمیتونه حرف بزنه چه همش صداش میکنم یک دفعه خدا شاهده پدرم که دراز کشیده بود یک دفعه نمیدونم یک دفعه مثلا روح به بدنشو برگره یک دفعه اینجوری مثلا دراز کشیدن فقط میدونم پرکوش اینجوری داره باز بسته میشه.
این جمله آخری که گفت که میخوای منو تنها بذاری بری یه حالتی به من دست داد مثل این که ببخشید دو دقیقه سه دقیقه یه نفر جلوی دهان و بینی شما رو بگیره نتونید تنفس کنید. به محضی که دستاشو برداره شما میدونید چه حالتی میشه دیگه.
این دفعه ماشو پدرم درست که من نگاه یک اینجوری حولش بده بیا جلوی که این دفعه اینجوری نیمخیز شد یعنی حالت نشسته گرفت درست درست پاشه درست که درست بود و نگاه اینجوری نشست.
من که خوابیده بودم اصلا هیچ قدرت جسمی نداشتم به حالت نیمخیز بلند شدم با همین فریاد انگار برق منوز شد.
بعد مامانم ایدخی داستم گفت آرمین تو چرا اومدی اینجا؟ دیدم دایم با مامان اونجا هست اومد دایم اونجا که من دید یه تشر بعد به همزد گفتش که بیا برو تو اتاق میگم چیزی نشده دیگه ای بابا نمیگی خاره نگران میشه در رو روش پف کردی؟
گفت چرچرچ دایم همین که رفت من یک لحظه نگاه کردم چون امیرو دیدم از دوتا چشاش عشق اومد
اصلا حس کردم دیگه نمیرم اصلا یه حالتی بهم دست داد. بلافاصله اونا اومدن بالا و مامورای اورژانس و اینا از من سوال میکردن خب مثلا نمیتونستم حرف بزنم هیچ قدرت جسمی نداشتم از اون برادر خانم و خانمم اینا سوال میکردن گفتن باید ببریمشون منتقل کنیم بیمارستان. یه نفر از همون آقایون گفتش که دقیقا مثل اون حالتی که خانمم بود که کلامی صحبت نمی کرد انگار متوجه شدم تو ذهنش داشت می گفتش که حالا نگاه کن روز تعطیل ما این مردی که کچل رو چجوری ببریم پایین. خب حالا من یه مقدار موهام کم پشت هست ولی خب 4 سال پیش تازه نسبت به الان کمتر بود حالا یه ذره این بالا چیز بود و جالب بود خودش از من موهاش کم پشت‌تر بود ولی دقیقا اینو گفت یعنی چیزی که من متوجه شدم. خب من خانمم بعد خانم اینا همه اونجا بودن دیگه و اینو تو کلام نگفت.
همین که چیز کردن گفت که حالشون خرابه حالشون باید ببریم. گفتم خب ببریم دیگه. اونجا سری پتو آوردیم و من یه ور پتو رو گرفتم اونا هم دو نفر دیگه رفتیم. اون شب هم قشنگ یادمه که بارون میومد نهره بارونایی میومد.
در ادامه که حالا دوستان کمک کردن و مامورین اینا خواستن ما رو بیارن حالا با پتو و کمک دست و اینا از همین پله ها ما اومده پایین که من زیاد یادم نیست منو چطوری آوردن پایین. منو گذاشتن روی برانکار به طوری که سرم به سمت در بود و پاها به سمت این طرف بودش. از اینجا که ما اومدیم بیرون این مسافتی که از اینجا منو آوردن تا جای درب آمبولانس این حدود حالا مثلا 1 دقیقه یا بیشتر که این مسیر بودش تا اینجا و من برم داخل روی برانکار بودم تا زمانی که داخل آمبولانس بخوام برم. اولین چیزی که نظرمو جلب کرد خب شما تو شب ستاره رو بهتر می‌بینید اونم اگه هوا صاف باشه ولی با اینکه روز بود کاملا ستاره‌ها نورانی حالا به همین صورت که الان چراغ‌ها هستن اینجا لامپا روشنایی‌ها به این واضحی دیده می‌شد.
یه لحظه اصلا فراموش کردم که کجایم چی می‌خواد بشه چی نشه دارم کجا میرم. اصلا به همینطور که به اینا دقت میکردم لذت داشتم میبردم از دیدن این ستاره ها. سرم بالا بود یه دفعه متوجه قطرات بارون شدم که این قطرات دیدم مثل یک دونه های مروارید مثل اشک چش زلال اینا به صورت جدا جدا من دارم اینا رو میبینم که داره به سمتم میان پایین.
شکل این کریستال ها به صورت بلور مانند کریستال مانند به همین صورت، حالا بدون اینکه اینا وجه داشته باشه، یعنی صاف بود دور تا دور محیط این کلن صاف بود.
و تو این مسیری که دارن میان، حالا بعضی هاشون هم انعکاس نور بود، شکست نور بود تو این قطرات آب، مثل بعضی هاشون مثل رنگ کمون بود، بعضی هاشون هم سفید و شفاف بودن و جالب اینا تک تک رنگی بودن.
شکلش میشه این،
شکل میشه این، شکل انگار محیطش،
یعنی محیطش محیطش میشه این.
آره
آقا او یکی هم گفتیم.
آره
این
این الان ببینین تقریبا این مقدار، چون قدش بلنده کشیده تره،
شبیه تره،
قشنگ تره، شبیه تره، نزدیک تره، اما این زاویه ها روش نیست. این دیگه شما اینو صاف فرض کنید، یعنی تمام این به این صورت گرد.
هندسه این،
بله
این هندسهش این شکلیه،
درست،
ولی این تراش خورده.
بله
اونا بدون تراش و صافه.
بله
صافیش مثل اینه،
صافیش مثل این. شما مثلا از پشت این قطره، از پشت این اون یکی بعدی رو میدیدید.
هدیه به نگاه شما.
و چیزی که نظرم رو جلب کرد، خیلی واسم عجیب بود که یه قطره بارون رو میدیدم همزمان چند تا رو در آن واحد میتونستم دنبال کنم و میدیدم که مثلا این قطره بارون داره میاد دقیقا گونه سمت راستم این قسمت فرود میاد.
از اون دوردست شما بل. مقصدش رو میدونستید.
بله حتی یادم دو تا سرشاخه درختی که بالا سرم بود، یه قطعه مثلا نوک یه حالت مثل جوان مانندی بود، این دقیقا اون رو نوک اون جوانه باید میخورد و میخورد. بعد این قطرات آب یا خودش یه قطره آب کوچیک بود مثل یه نارنجک که ترکش هاش پخش میشه، باز اینا متلاشی میشده اون قطرات آب. ولی خیلی زیبا بود که این قطره آب، اینی که قرار بود روی انگشتم بخوره، این ور بخوره، اون طرف بخوره، یا اون شاخهای درختی که من میدیدم اینا رو دنبال میکنم، دقیقا همونجا فرود میمدن.
روایتی داریم که هر قطره بارانی که به زمین میاد، فرشته او رو همراهی میکنه و اون جایی که باید بره اون رو میبره و میرسونه. مشکلشون آقای ظریف نژاد دیدن تقریبا همین شبیه این روایات. منتها چند نکته باید توجه کرد. نکته اول این که برخلاف موجودات مادی که خب علی ظاهر اون بعد مادیشون شعور نداره، عقل نداره، خدمت شما عرض کنم که آگاهی نداره و خصوصیت ماده رو داره، موجودات برزخ اینجوری نیستن. اونها عقل دارن، شعور دارن، اونها حساب کتاب رو اجرا میکنن برخلاف این نظام ناسوتی، نظام مادی که تنها جایی که تخلف ولو تشریع، اونجا تشریع نیست، اتفاق میفته در همین نظام ماده و دنیا و در همین نظامی که نافرمانی خداگاهی تشریعا رخ میده. اونجا حساب کتابشون دقیقه، بنابراین هم به سادگی انسان میتونه بفهمه که اینا هر کدام چه رسالتی دارن، چه وظیفه‌ای دارن، و همین که اونجا فهم انسان، ادراک انسان سعه پیدا میکنه یعنی اون فرض کن چشم برزخی مثل این چشم ناسوتی نیست که فقط جلوشو ببینه پشت سرشو نبینه نمیدونم آینده رو نبینه گذشته رو نبینه یا اینکه یک موجودو که دید دیگه موجودا دیگه رو نبینه اون هم در لطافت و ظرافت خیلی با این چشم فرق میکنه میلیون ها بارایی بگم شاید درست نباشه چون در تشبیه عالم برزخ به دنیا تو روایات ما تشبیه شده که نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر شما رحم حساب کنید اون جنین رو حساب کنید با کل این دنیا و همه عظمتش تشبیه شده که یک حلقه کوچکی در یک بیابان بسیار وسیع افتاده باشه خب با این شدت وجودی که اونجا هست با اون سعه ادراکی که اونجا هست طبیعیست که انسان خیلی از لطایف و ظرافی رو میتونه اونجا مشاهده بکنه که از لحاظ مادی امکان پذیر نیست یعنی این چشم مادی این ادراکات این حاسه های مادی اون قدرت رو ندارن ولی اون حاسه چرا؟ اون قدرت ها رو داره و میتونه که تک تک اون قطره های باران رو تعقیب کنه میتونه که فرض کن بشموره میتونه که حتی رسالتش رو بفهمه که این قطره که از مثلا فرض کن 100 متری میاد کجا فرود میاد چون این ادراک اونجا خیلی قوی تر از ادراکی در دنیاست این کارها امکان پذیر هست
از اینکه سر قرار حاضر شدید این تجربه آموزنده و زیبا رو به اشتراک گذاشتید ما مهمان شما شدیم پذیرفتید ما رو قدردانم و قرار دیگری تنظیم کنیم آقای ظریف نژاد
انشاءالله
به گونه ای انشاءالله تلاش کنیم هر دو به گونه ای زندگانی کنیم که بتونیم در زندگانی همیشگی جاودانه و عالی ترمون با هم باشیم رفیق همراه در جایی که بنازیم به امروز و گفتگویی که انجام دادیم و همکاری که با هم داشتیم و به هم بگیم خوب انجامش دادیم و نفسمون دممون گرم
دممون گرم
دم و بازدم شما گرم خیلی خوش آمدید شما هم تلاش کنید با ما سر این قرار زیبا حاضر بشید به گونه ای که در پایان سلام باشد و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه خیلی خوش آمد
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبود این خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جامی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی